Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasım el-Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi tayyibine tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecma'in min el-an ila kıyame yevmeddin. Allahümme kulli veliyyike al-Hujjat ibn al-Hasan salavatike aleyhi ve ala abaih fi hadhihi sa'ati ve fi kulli sa'ah veliyyen ve hafizan ve qa'idan ve nasiran ve delilan ve gayna hatta tuskinahu ardaka tawqa ve tumatti'ahu fiha tavila. Hediye mikunim bi ruhi mutahhari imam aziz şuhada-i ciran kadrimun شهدای جبهه مقاومت و به روح علمای ربانی و جلامه مصباح صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که برای این که انسان بتواند مسیر تقرب الله و خداگونه شدن رو طی کنه، قدم هایی بود که ذکر کردیم، رسیدیم به این بخش که باید نفس رو از آلودگی ها پاک کرد. اگر ظرف نفس ما آغشته به آلودگی ها باشه، اون معارف حق هم در اونجا اثر نمیذاره. مانند ظرفی است که سم در او باشه و ما بهترین شربت را هم که در درون او بریزیم، اون شربت تبدیل به سم میشه. این که قرآن کریم میفرماد که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، ولی میفرماد ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین کتابی که نور الهی است و انسانها رو اومده متحول کنه، اون کسی که صفت ظلم در وجودش نهادینه شده، جز زیان چیزی از این دستگیرش نمیشه. بنابراین باید بررسی کنه انسان خودش رو و ببینه چه خصلت‌های نادرستی ناشایستی تو وجودش هست، اینها رو برنامه ریزی کنه برای زده بودن آن. خب سوال میشه که چگونه میتونیم این آلودگی ها رو برطرف کنیم؟ در واقع آلودگی های نفس در اثر این به وجود میاد که انسان تبعیت از هوای نفس میکنه و در اثر تکرار این تبعیت کم کم عادت میکنه، بعد حالت به وجود میاد، بعد خدای نکرده میشه ملکه دیگه. این انسان همیشه همراه این حالت بد خواهد بود. قبلا عرض کردیم که ما یک دستگاه فکر داریم و یک دستگاه دل، دستگاه عقل و دستگاه دل، دستگاه فکر و دستگاه گرایش. و عرض کردم که همه تصمیمات انسان و رفتارهای انسان از این دو برمیخیزه. بنابراین اگر اینجا هم بخواهیم کاری بکنیم که نفس ما ما رو رها کنه و از دست او نجات پیدا کنیم و این آلودگی ها رو از خودمون بزداییم، باید در همین دو دستگاه فعالیتی انجام بدیم. معرفت هایی رو پیدا کنیم که اون معرفت ها به ما بفهماند که این خصلتی که به ما اسیر شده ایم چیزی نیست که به خاطر لذتی که از این حاصل میشه دنبال این بریم. لذت های بالاتری هست. اگر به خاطر لذت بریم، اگر مقام هست به خاطر جاه و موقعیت هست، جاه و موقعیت های بالاتر از اون وجود داره. انسان همیشه وقتی که بخواد اقدام کنه دست به انتخاب میزنه. اگر بین دو چیزی که برای او لذت داره یکی لذتش بیشتر باشه، او رو انتخاب میکنه. اگر بین دو چیزی که برای او منفعت داشته باشه یکی منفعتش بیشتر باشه، اون رو انتخاب میکنه. بنابراین در دستگاه فکریمون باید پیدا کنیم اون چیزهایی که به ما بفهماند که لذت بالاتری وجود داره یا منفعت بیشتری وجود داره. این که قرآن کریم هم در مقام ترغیب بندگان خدا برای حرکت در مسیر خدا از آخرت سخن میگه و میفرمود والآخرت خیر و ابقا، درست این دنیا هم لذت داره اما یک دنیای دیگری هست، اونجا لذتهاش خیر هست و ابقاست، هم بهتر از این هاست هم مداومتر از این هاست. این برای همینه که انسان تو این محاسبه به این نتیجه برسی که خب معنا نداره که من لذت اندک رو با لذت فراوان، لذت آنی رو با لذت پایدار. و حالا اگر آیات ترغیب ممعاد رو ببینیم تعابیر مختلف داره، یا لذت هایی که درش عوارض منفی نیست، لذت های دنیایی عوارض زیادی داره. قرآن میفرماد اون لذت ها دیگه لا قولن فی، در اونجا این عوارض منفی وجود نداره. باز انسان اگه ببینه دو لذت هست که یکیش دارای عوارض منفی است یکیش نه خالص لذت هست، انسان طبعا اون رو انتخاب میکنه. پس ما باید یه مقدار مطالعاتمون رو نسبت به خدا، نسبت به اهل بیت، نسبت به معاد بیشتر کنیم. بدانیم اگر محبوب ماست یه چیزی، یه محبوب بالاتری به نام خدا وجود داره، یه محبوب بالاتری مانند پیامبر اهل بیت وجود داره، یه محبوب بالاتری مانند حضرت بقیت الله وجود داره. و من وقتی اسیر این هوای نفس هستم نمیتونم به اونها برسم، نمیتونم اونها رو به دست بیارم. از نظر عقلانی خودمون رو متقاعد کنیم که نباید اسیر این لذت بود، باید دنبال لذت دیگری رفت. بنابراین در دستگاه فکری ما باید یک شناسایی کنیم لذت برتر رو، توان قدرت بالاتر رو، جاه و مقام برتر رو. و باز شما میبینید که همه اینها توی آیات قرآن تأکید شده. عرض کنم که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فرما در روزی که همه محشور میشن متقین جایگاهشون اینه. ان المتقین فی جنات و نهر، این لذت های دنیایی که شما دارین اونجا هست فراوانتر اما برتر از او، فی مقعد صدق در یک جایگاه راستین، عند ملیک مقتدر، در نزد یک خداوندی که مالک همه هستی است و مقتدر است، قدرت میخوان اونجا. یا در همین دنیا به ما میگوید که من کان یرید العزه، کسی که دنبال عزت میگرده که عزیز بشه، فان العزه لله جميعا، همه عزت برای خداست. پس اگر جای دیگه رفتین عزت حقیقی به دست نمیارین. و در آیه دیگه فرمود که فان العزه لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت برای خداست، برای رسول خداست، برای مؤمنین. یعنی هر کس پیوند با خدا برقرار کرد عزت حقیقی براش حاصل میشه. این تعابیر همه میخوان ما رو از نظر فکری متقاعد کنن که نباید دنبال دنیا رفت، جاه دنیا، مقام دنیا، شهوات دنیا، چون انسان عاقل بین یک عزت قاهر غالب با یک عزت محدود، اگر باشه اون هم عزت زوال پذیر، هرگز نمیاد انتخاب کنه زوال پذیر. بین لذت بدون هیچ عیب و نقص و پایدار و ابقا هیچ موقع نمیاد هیچ عزت اندک رو. این اشتباه محاسباتی بوده یا غفلتی بوده که رخ داده و ما رفتم دنبال این لذت‌های محدود، این مکنت‌های محدود، این عزت‌های محدود و ناپایدار. این در بعد معرفت و آگاهی است. حالا بهترین راهش هم همین خواندن آیات قرآن، خواندن ادعیه، اینا پر هست از همه مقولات، با منتها توجه و تدبر، با نگاه این که هر آیه رو انسان میخوانه این گونه بخواند که او یا دردی از ما رو داره بیان میکنه یا درمان رو به ما نشون میده. به من چی داره میگه این آیه؟ همه ی آیات هم اینجور هستن. هر آیه رو انسان اگر با این نگاه بهش نگاه کنه که تصور کند که خداوند متعال پیام داده که من میخوام یه پیامی رو به تو برسانم و این آیه است، همین آیه اولی که من میخونم. خب از این من چی میفهم؟ خدا میخواست به من چی بگه؟ اگر انسان آیات قرآن رو با تدبر و با تعبیری که در علما اخلاق دارن اختصاص بگه این مختص منه، به من چی میگه؟ اون وقت از هر آیه هم به لحاظ فکری استفاده های زیاد میکنیم، به لحاظ شناخت نواقصمون خیلی استفاده میکنیم، به لحاظ راه های درمان این بیماری های روحی خیلی استفاده میکنیم و تحول در ما ایجاد میکنیم. ادعیه هم همینطور هست، حتی زیارت ها اینطور هستش، به ما یه معرفتی میده. وقتی میخوان برین زیارت امام رضا وارد بشین، اذن دخول رو میخوانید، تسمع کلامی و ترد سلامی، تشهد و مقامی. تا الان میدونی من کجا هستم، حرف منو داری میشنوی. انسان وقتی بره اونجا و این اعتقاد رو داشته باشه که امام رضا داره میشنود، ترد سلامی، ببین اشهد و انکه، من گواهی میدم حتما جواب سلام منو میده. وقتی انسانی که بدونه امام رضا جواب میده، یه جوری دیگری به من سلام میکنه. در بعد قلبی و انگیزه اونجا هم انسان باید یه تلاش ویژه‌ای بکنه، اونجا هم بگردد دنبال لذت‌هایی که برتر هست، مصادیق اونها رو به خودش بچشانه. اینی که انسان لذت محبت خدا رو بخواد درک بکنه که یکی از خاصیت‌های ادعیه ما همینه، یکی از خاصیت‌های دعاهایی که ما داریم، به خصوص این چند دعای ممتازی که امام فرمودند، دعای مناجات شعبانیه، دعای ابو حمزه سمالی، دعای کمیل، اینا اگر انسان دل بده به این دعاها لذت میبره بسیار بالا. وقت این لذت رو وقتی چشید میفهمه این با همه اون لذت ها متفاوته، وقت دلش میخواد ادامه بده، نمیخواد رها کنه. شما دعای ابو حمزه رو شروع کنید، ببینید کجاش دلتون میخواد رهاش کنید. جمله بعدی رو میبینید، میبینید یه لذت بخشتر از جمله قبلی. اینا همین ادعیه ما کافی است برای این که بگیم این ائمه متصل به خدا بودن. اگر با توجه، با دل دادن به این دعاها، ما این دعاها رو بخونیم، به آسانی دلمون نمیخواد جدا بشیم. لذت میبریم که میفهمیم یه لذت‌های دیگری هم هست، از سنخ دیگریست، اصلا از مقوله دیگریست. اگر لذت تهجد نیمه شب رو انسان ببره، اون وقت نمیتونه از او جدا بشه، دیگه از چیزهای دیگه جدا میشه. این که پیامبر گرامی اسلام قرآن میفرماد که ولقد نعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و طائفه ممن معک، ما میدانیم که تو نزدیک دو سوم شب رو بیدار میشه، نه تنها تو، گروهی هم با تو این چنینن. اینا چی میدیدن؟ اگر لذت نمیبردن که خواب لذیذ شب رو رها نمی کردن که. دو سوم شب برای ماها حالا خواب و خیاله، یعنی چی کار میکردن دو سوم شب بیدار بودن؟ این لذتی که میبردن اصلا میل به خواب پیدا نمی کردن، دلشون نمی اومد رها کنن این مناجات با خدا رو. انسان بگرده حالا متناسب با حال خودش، متناسب با وضعیت خودش، متناسب با شرایط خودش، یه چنین لذتهایی رو به خودش بچشاند. لذت زیارت امام رضا، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری رو، وقتی حدیث میخوند و از حدیث از امام رضا بود گریش میگره، یه عشق عجیبی به امام رضا داشت. هر موقع درس خارج میفرمودن یه تعطیلی میومد، مثلا یه پنجشنبه و جمعه میشد، حرکت میکرد به طرف مشهد با همین اتوبوس هم، نه اینکه وسیله هم، با اتوبوس میرفت زنستون و تابستون فرق نمیکرد، یه زیارت میکرد و برمیگشت. خب اون باورش اومده بود که امام رضا، خودشون بعد از رحلتشون خوابش رو دیدن، گفتن چطور بودی هم زیارتی؟ گفت به تعدادی که من به زیارت رفتم امام رضا به دیدن اومده. خب انسان اگه این باورش بیاد که او باورش اومده بود، وقت نمیتونه تا تعطیل میاد میگه کجا برم، دلش اصلا مثل جای دیگریست. بنابراین این همونطوری که توی اون صفات منفی انسان اول یه بار گرفتار میشه، کم کم انس میگیره، کم کم وابسته و دلبستش میشه، اگر این لذت ها رو بیاریم به مراتب بیشتر انسان دلبسته میشه، چون این لذت ها فوق اون لذت هاست، این لذت ها عوارض نداره. بنابراین یک بخش هم این هست که ما دل رو، لذت های معنوی رو بهشون بچشانیم. و انواع لذت های معنوی وجود داره که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. همین که انسان نعمت های خدا رو ببینه، آیات خدا رو ببینه. باز آیت الله مصباح نقل میکردن که مرحوم الهی قمشه می اومدن مدرسه فیزیک کنار این باغچه هایی که بود، یه گل رو می دیدن و هی نگاه می کردن و عشق می رختن، عشق شوق بودن که خدا چه خلق کرده از توی خاک. یا علامه طباطبایی هر موقع میوه می آوردن مدتی نگاه می کردن به این میوه، سری نمی خوردن. اون زیبایی های خدا رو تو این می دیدن، اینو نشانه خدا می دیدن. وقت به هر چیزی اگر کسی با این حالت انس پیدا کرد، به هر چی نگاه میکنه لذت میبره، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بنابراین در این زمینه هم بگردیم، حالا از جردم پر هست عالم و پر هست آیات قرآن و پر هست ادعیه ما، زیارات ما، از اینجور چیزایی که لذت بخش هست. و انسان امس بگیره، خیلی کم کم تکرار کنه این رو، بنا بگذاره یک بار یکی از اینها رو بچشه. برنامه سنگین هم نمیخواد، محدود هم باشه طوری نیست، ولی این رو به عنوان اینکه باید این لذت رو بچشم داره دنبالش، ببینه چه میشه. عشق برای خداوند متعال در مناجات با خدا، چه عشق شوق، چه عشق خوف، فرق نمی کنه. اینا لذت بخش. حتی بعد از اون هم انسان احساسی نشاط می کنه. نشاط معلول اون لذت است که اونجا برده. احساس میکنه که سبک شد، احساس میکنه که با یه محبوبی ارتباط برقرار شد، یه عنایتی به او شد. اینا رو همه رو با این نگاه وقتی بکنم وقت لذت بخش میشه. مقام معظم رهبری نقل میکنه از آقای خوش لفظ که گفتن که معاونی داشتن آقای چیتسازان، میگه بعد که شهید شد من در خوابش دیدم دستشو محکم گرفتم. یعنی اصلش اینه که خانمش میگه اون شبی که آقای چیتسازان میخواست بره، بله، خیلی گریه میکرد و اینها که بعد شهید شد، میگه خواب دیدم که آقای خوشلف میگه من خواب دیدم این معاونم رو گفتم که خب ما همش با هم بودیم، با هم میرفتیم شناسایی میکردیم، میرفتیم راهکار پیدا میکردیم، چی شد تو شهید شدی ما موندیم؟ میگه دوبار گفت عشق. اینها هم آینده رو میسازن، هم لذت و موقعی رو دارن، هم متحول میکنن انسان. عشق شوق یا عشق خوف، هر دوش هم اینطور هستش. یا عشق درک عظمت الهی. این تو آیات قرآن همه این انواع عشق ها آمده. خب این لذت رو انسان برد، دیگه کم کم جفته یا میشه، کم کم دلبسته میشه، کم کم اونای دیگه میرن کنار. و اون وقت هستش این به مرور به تدریجه چه آلودگی ها میره و گاهی یکی از اینها کل اونها رو میبره. وقتی خیلی قوی باشه یک جا همه رو عوض میکنه. خیلی جا بودن یک مرتبه متحول شدن، یک مرتبه از این رو به اون رو شدن. کما اینکه در جنبه منفیش هم عرض کردیم کسانی یه مرتبه جوری شدن که از مسیر جدا شدن. در مرحله رفتار هم همینطوره. ما غیر از قلب و دل در رفتارمون هم باید برنامه ریزی کنیم که کارهایی رو که فکر میکنیم که اینا رو خدا میپسنده، کارهایی رو که میفهمیم نفس ما میخواهد اونها رو مبارزه کنیم، بنا بذاریم انجام ندیم. تو هر کاری میشه این کار رو کردن، یعنی هر کاری حتی مباهات میشه انسان فکر کنه چجوری این امر مباح استفاده کنم، خدا میخواد، چجوری نفسم میخواد. غذاست، زیاد بخورم نفسم میخواد، خدا که پرخوری رو مزحمت کرده دیگه. کم بخورم، البته نه اینکه حالا کسای افراط میکنن خودشون رو مریض میکنن، نه همینه که دستور هست، یک لقمه که هنوز میخواد تا سیر بشین دست بکشین، نه اینکه چند لقمه بعدش بخورید. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 200 خورده ای حالا یادم نیست دقیقا میفرماید کان لی فی ما مضا اخون لی فی الله فی ما مضا یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. من یک برادری داشتم در خدا، برادر الهی داشتم، لحنم لحن حسرت گذشته یه چنین برادری داشتم که اون چیزی که اونو تو چشم من بزرگش کرده بود این بود که دنیا پیشش کوچیک شده بود. او دنیا رو کوچیک میداد و من فهمیدم این آدم خیلی بزرگی است. بعد ادامه میدن خصلت‌هاشون تا میرسه به اینجا که میگه کان ازا بدهه امران. اینجوری بود که تا دو کار پیش می اومد فورا نگاه میکرد، تأمل میکرد که کدوم رو هوای نفسش میخواد، فخالفه یا نقلی داریم فیخالفه، اون وقت با اون مخالفت میکرد، میگفت اینو خدا میخواد از این دوتا، اون یکی رو خدا میخواد، این یکی رو نفسم میخواد. شاخصشون بود، میفهمید این نفسشه، باش مخالفت میکرد. بعد امیرالمومنین ادامهشون فرمود که پس شما هم علیکم به هذه الخلائق، بر شما به این خصلت ها. انسان ببینه آسون هم هست، هر کسی میتونه تشخیص بده تو هر موقعیتی تو هر شرایطی که از این کارهایی که پیش اومده کدوماش خدا میگه کدوماش رو خودم میخوام. حتی عرض کردیم تو جلسات قبل، گاهی ممکنه یه چیزیست که اتفاقا کار الهیست ولی دل من میخواد، دل من میخواد نه خدا. نمازم رو خیلی با آداب بخونم ولی خواست نفسم باشه. اصلا اینجا اگه من تون نمازم رو بخونم نفسم نمیخواد، نفسم میگه اصلا تون نخون، با تو معنی نبخون. چرا؟ چون حالا مسائل دیگه مطرحه، دیگران ببینن و بگن چه آدم خوبیه. بنابراین معیار همین نیست که بگیم این مستحب است اون چیده، این تواضع است. گاهی برخی از تواضعها از روی تکبر است، از روی جاه طلبیه، میخواد جاه برای خودش تأمین کند. میگه اگه تواضع کنه اما موقعیت پیدا میکنه، و این چنین آدمی پس جاه طلبه، پس دنبال جاه و مقامه، نه اینکه میخواد متواضع باشه پایین تر از همه خودش رو ببینه. اینه که باید انسان دقت کنه ببینه که دقیقا اونی که نفسش میخواد چی هست مخالفت کنه. با این مخالفت کردن با نفس هست که کم کم وقتی تکرار بشه این میشه تبدیل به عادت، ملک حال و ملکه، و اون وقت دلبسته این کار خوب میشه. و اگر خدای نکرده نه، بی تفاوت بود، گاهی این رو انتخاب میکنه، گاهی اون انتخاب میکنه، یا خیلی موقع اون رو انتخاب، نه هوای نفس انتخاب میکنه، خب میره اون سو دیگه، دلبسته اون میشه. بنابراین رفتار هم مهمه. این همه که باز قرآن مدام روی عمل الصالحات، عمل الصالحان و دستور میده این کارها رو انجام بدین، توصیف میکنه مؤمنین اینا هستن، همه رفتار رو خیلی اکثر جا رفتاره، منش این رفتار اثر میذاره، منطور رفتاری که هرچند با نیت الهی باشه. و از ریا میگه تباه میکنه عمل رو، برای همینه یه رفت غیر خدا شد. بهترین اعمالم مثلا ما ينفقونه فی سبیل الله رو حتی میگه، اما برای خدا نباشه، یعنی انفاق هر چه هزینه میکنه انسان اگه برای خدا نباشه هدر میره. بنابراین در رفتار هم یه برنامه انسان داشته باشه، برنامه هم برنامه باشه که بتونه تداوم ببخشه، برنامه که یه بار انجام بگیره و بعد رها بشه اینا اثر چندانی نداره، البته بازم خوبه، اما سعی کنیم برنامه‌ای که دوام داشته باشه، چون اون چیزی که این رو تبدیل به خصلت میکنه، اون چیزی که ما رو از مقابلهاش جدا میکنه اونیست که دوام پیدا کنه تا بشه جزء وجود ما. بنابراین انسان فکر میکنه، بررسی میکنه شرایط خودشو، کدوم کاریست که اگر شروع کرد میتونه ادامه بده بدن، اونو انتخاب کنه، نگه نه این که چیزی نمیده چه فایده داره، من بنا بذارم یک هر روز مثلا یک دعای مفصلی رو بخونم، خب یه روز میخونه، روز دوم نمیتونه، روز سوم یادش میره. اما اگر من جا چند بار عرض کردم علامه اصفهانی فرمودن که هر روز که میخوام کار رو شروع کنی یک سلام با توجه به حضرت بقیت الله بدی، یک سلام، بیش از اینم نفرمودن. چندین بار دوستان دیگری هم من دیدم سوال کردن اینو میگفتن میفرمودن. خب این برای اینه که این یک سلام میتونه ادامه پیدا کنه. حتی انسان فکر کنه که این رو چه موقعی بگه که به دوام پیدا کنه، پیوندش بده با بعضی از کارهایی که معمولا انجام میده هر روز. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، خب مثلا هر روز نماز میخونه، بنای بر این بذاره که قبل از اینکه تکبیر رو بگی سلام با توجه حضرت بقیت الله، این نماز یاداوریش میکنه. چند روز تکرار کنه دیگه، هر موقع میاد نماز بخونه یاد اون سلام میافته. خب پیوند بده این چیزایی که روانشناسا میگن شرطی کنه انسان خودش رو، این برای همین هستش که انسان فراموش نشود. و نکته پایانی این هست که انسان در همه اینها باید باورش بیاد که خودش هیچ کار است. خودش هیچ کار است. یه وظیفه‌ای داره انجام میده و از خدا بخواهد، از اهل بیت بخواهد که موفقش کنه. اگر انسان گفت خودم برنامه ریزی کردم، خودم چنین میکنم، این اول سقوط و بی‌نتیجه شدن کارش هست. این که در حدیث عنوان بصری می‌فرماید که عبودیت اینه که انسان الله یرى العبد لنفسه تدبیرا، نگه بنشینم من، ولی من هستم، من باید برنامه ریزی کنم، من برسم، من هر جا اومد این همین چیز خراب میکنه. واقعا باورش بیاد که نه ما چیزی نیستیم، ما کاره نیستیم. مثلا به اون جردان حضرت امام اون جمله شون که ما هیچ هستیم از جردان خوندتون لا یرال عبد نفسی تدبیر، لا یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا. مثلا چیزی ندارم، همه چیز از خداست، کاری نمیتونم بکنم. این استغفار میخونیم، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه توبت عبد ذلیل فقیر بائس مسکین مستکین لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا. هیچی نداریم. اول استغفار میخوام بکنیم، باید این باورت اومده باشه. تو همه حالات باید اینجوری باشه. اگر اینجوری شدیم اون وقت از خدا واقعی میخوام. اگر من احساس کردم که نه من خودم که دیگه از خدا نمیخوام که، اگر من گفتم خودم که دیگه از اهل بیت استناد نمی کنم. بله، یه آقای بود میگفت حالا طولانی میشه، میخواست بره حج و اینا، گفت همه چی فراهم بود. آیت الله بهجت فرموده بودن که به فلانی بگین، گفت دوستم رو دیدم آیت الله، گفت آیت الله بهجت فرمودن به فلانی بگین هر جا گیر کردی صلوات بفرست. از کنم که گفت من گفتم که خب من که همه چیزم فرام راه تأمین شد، اصلا چیه مقصودشون چی بوده گیر کرد. و وقتی حرکت کردن حالا مفصله همه مراحلش گیر افتادن و یاد فرمایش آیت الله بهجت افتادن و با اون صلوات چیزایی که گاهی نمیشد همه میگفتن حل نمیشه حل میشد. اینه که انسان فکر میکنه خودشه، میگه همه چیز آماده شده دیگه. نه، این خداست که این آثار رو مترتب میکنه. خدا که از ملکش خارج نشده که این عالم. به ما یه قدرتی داده، یه اراده داده، گفته اینجوری هم عمل کنین، ولی هنوز به تعبیر امیر المؤمنین ظاهرا اینجا یه بار خوندم فاذا ملکنا ما هو املک و بهی من نا. خدا وقتی به ما تملیک میکنه ما مالکش میشیم. خدا مالکتره چون واقعا او مالک است. خب انسان اینو فراموش نکنه. وقت اینجا با این حالت، با این حالت کاراشو انجام بده. چه مسائل فکرشو، چه مسائل بگه اینا، یه مقدمات سیستی دستوراتی دادن که ما انجام بدیم انشالله خدا به ما لطف کنه. خدا به ما لطف کنه. بندگان خدا همیشه خوبی ها را از خدا میبینن. باز آیت الله مسلم فرمودن که آیت الله بهجت مشرف شدن مشهد، از اولی که رفتن تا آخری که اونجا بودن مریض بودن، اومدن قوم خدمتتون رسیدم، گفتن الحمدلله امام رضا ما رو شفا داد. ما بودیم میگفتن امام رضا ما که اینجا اومدیم که همش مریض بودیم، چه فصلی رایست اسم فرمه قوم رسیدم خود رو میگفتن الحمدلله امام رضا ما رو شفا داد. این اون نگاهی که بگیم ما کاری نیستیم و اونهایی که صاحب ما هستن همش خوبی ها را برام میخواد، بیماریش هم خوبیه، صحتش هم خوبیه، هر چه هست خوبی هستش و ازشون استمداد کنیم به عنوان یک فرد نیازمند فقیر بدون هیچ توان که محتاج هست. اون متضرعن الیک که توی ادعیه اومده با گریه و زاری میخوام از خدا چیزی بگیرم. این کسیست که نداشته باشه، این کسی که داره که سن حالت باشه. پروردگار روح امام عزیز ما، شهدای گرانقدرمان، علمای ربانی، به ویژه علامه مصباح رو با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. پروردگار رازمندگان اسلام جبهه مقاومت رو هر چه زودتر به پیروزی نهایی بر دشمنانشون نائل بفرما. شر صهیونیسم جهان خونخوار و استکبار جهانی رو به خودشون برگردان. پروردگار ما رو توفیق انس با شما، با تو و لذت بردن از ارتباط با تو و اولیاء تو بهره‌مند بفرما. سایه مقام معظم رهبر این نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت بقیت الله بر سر ما مستدام بدار. ما رو قدردان و شکرگزار همه نعمتات به ویژه نعمت وجود رهبری معظم قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.